بسم الله الرحمن الرحیم. 16 جلسه خارج اصول استاد شبیری، مباحث تعادل و تراجی، 18 مهر 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
در مورد استصحاب تخییر سه اشکال مطرح هست. یک اشکال اینی که استصحاب تخییر موضوع نداره یا احراز بقا موضوع نمیشه، که خب بحثش داریم و گفتیم ما این اشکال وارد نیست. یک اشکالی که در این روزها بحث میکردیم اینی که استصحاب بقای تخییر معارض است با استصحاب حجیت حدیث مختار در زمان دوم و عدم حجیت حدیث مختار. این دو به استصحاب معارض است. فرض کردیم که این در واقع همون شبهه معروفی که در تعارض استصحاب تعلیلی با استصحاب تنجیزی هست، همون شبه هست و نتیجتاً بحث ما به اینجا رسید که این شبه وارد نیست. استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم هست به دلیل اینکه عرف تقدم رتبی رو منشأ تقدم میدانه و در اینجا مفاد استصحاب تعلیقی استصحاب تنجیزی حسن مفادشون یکیه و خود همین یکی بودن منشأ میشه که بین این دوتا تعارض ایجاد بشه. مثلا اینا حقیقتا یکی هستن. اینی که در مقام
تعلیقی و تنجیزی
یکی هستن، قضیه تعلیقیه و قضیه تنجیزیه یکی هستن. وقتی این دوتا قضیه یکی هستن، به اصطلاح در مقام ظاهر و واقع اصلا واقعا که حساب کنیم یکیه، ولی عرفاً قضیه تنجیزیه رو معلول قضیه تعلیقیه می دانن و داخل در اصل فرعی مصدقی می شه.
قضیه تنجیزیه
من همون تحققه استفاده تعلیقیه دیگه، نه استفاده تنجیزی که مقابلش قضیه تنجیزیه، یعنی تحقق جزا اندر تحقق شد که مفاد استصحاب مقابل هم همین رو مفاد اثبات کنه. در واقع اون رو مفاد اثبات، تیب غیر از اون رو نمفاد اثبات کنه. فرض کنید که ما الان تو اون مثال معروف، حالا بذارید یه مثال شرعی تر دیگری بذارم که دقیقا شبیه ما نحنفی هست. بحث این که خیار آیا در بحث مباحث خیار فوری هست یا استمراری، این بحث مطرحه که خب فرض کنید اگر در زمان اول قبر رو مشتری متوجه شد، خب خیار ثابت میشه خیار قبر. آیا این خیار قبر میتونه زود اعمال نکنه، سب کنه بعدن اعمال کنه؟ حق اعمال خیارش فوریه یا استمراریه؟ اینجا خب یه استصحاب این هست، استصحاب بقای حق خیار. یه استصحاب دیگه این هست که در زمان قبل از اعمال خیار اون حالت ملکیتی که وجود داشت، فرض کنید یه معامله انجام شده، مشتری با این معامله مالک ثمن میشه، مطمئن میشه دیگه، و بایع مالک ثمن. خب قبل در زمان اول اگر اعمال خیار نکرد، مشتری ملکیتش بر ثمن بر مطمئن در زمان اول بوده دیگه. نمیدانیم در زمان دوم هم بعد از اعمال خیار در زمان دوم هنوز مالک مثمن هست یا مالک مثمن نیست؟ استصحاب بقای ملکیت مثمن رو میکنه. این استصحاب رو معارض قرار بدیم با استصحاب بقای خیار.
بعد از اینکه در آن دوم
فسخت و گفت شرح میکنه این ملکیت مشتری بر مثمن زائل شده یا زائل نشده. استصحاب بقای ملکیت مشتری بر مثمن نداره. خب یه بحث در این هست که این استصحاب یعنی مالکیت مثمن مشتری بر مثمن، این مالکیت مشتری چیه؟ حقیقت مالکیت مشتری بر مثمن در زمان دوم با در واقع نقیض اون قضیه تعلیقیه. ما یه قضیه تعلیقیه داریم که گفته اگر خیار اعمال کند ملکیت زائل می شود. این قضیه میگه نه، ملکیت زائل نمی شود. یه چیز در واقع یکی از این قضایا بقای ملکیت رو حکم میکنه، یکی از اینها زوال ملکیت رو حکم میکنه. خب این
عین هم که میخوایم بگیم
یعنی عین هم که میخوایم بگیم یعنی با اون با اون نقیضش عین همه،
یعنی اون اصل
استصحاب تعلیقی
با تحققش
اینه
همان که تحققش
نقیب اون استصحاب. بله در واقع اون ما نمیدانیم که شارع زوال ملکیت رو اعتبار کرده. بحث ما این هست که قضیه تعلیقیه با تحقق جزا عند تحقق شرع یکیه. قضیه استصحاب تنجیزی که ما میگیم عدم تحقق رو میخواییم اثبات کنیم، نه نفس تحقق. بحث داره این هست که این اگر شارع یک جایی حکم کرد که تحقق پیدا کرده است واقعا یا ظاهرا، این حقیقتا عدم تحقق فریضه دیگه، یعنی معنا نه، نه که ملازم هست با از بین رفتنه عدم تحقق. یه باقی هست میگیم که یک استصحاب ملازم است و عدم جریان استصحاب دیگری، و این ملازمه در مقام واقع باشه یا ظاهر. نه، جریان استصحاب تعلیقی حقیقتا نفی تحقق اون مستصحب تنجیزی رو اثبات میکنه. بس در این هست که این که حقیقتا اون رو اثبات میکنه، اگر در مقام ظاهر شما شارع گفتش که قضیه تعلیقیه صادق است، معنایی که در مقام ظاهر این گفته یعنی چی؟ یعنی جزا محقق است در مقام ظاهر، حقیقتا جزا در مقام ظاهر تحقق پیدا میکنه. اگر جزا در مقام ظاهر تحقق پیدا میکنه دیگه نمیتواند نقیض جزا هم که مفاد استصحاب تنجیزی هست اون هم تحقق پیدا کنه. بحث در این هست که اینا ولو این نکته اصلی اینه که عرفن میگن چون، یعنی سوال این هست که اگر شارع حکم کرده باشه که خیار اینجا ثابته، نفس حکم به اثبات خیار حکم به اثبات، یعنی حکم به زوال ملکیت هست در زمان دوم بعد از اعمال خیار. این دوتا علیت و معلولیتی بینشون نیست واقعا، ولی عرفا این علیت و معلولیت هست. یعنی عرف میگه که چون شارع حق خیار به من داده منم حق خیارم رو اعمال کردم پس ملکیت زائل شد. این پس رو تعبیر میکنه در حالی که واقعا این پس نیست، این همونه، یعنی زوال ملکیت بعد از اعمال خیار با حق حق اعمال خیار دادن یکیه، چون معنای حق اعمال خیار صدق این قضیه شرطیه است که اگر من خیار رو اعمال کنم ملکیت من بر مثمن زائل شود. یکیه، چیزی غیر از اونه. ولی بحث اینه که اینها در واقع معلول این عرفن، تحقق جزا عند تحقق شرط معلول تحقق شرط و قضیه شرطیت کردن. یک قیاسی ما داریم میچینیم، میگیم این قضیه شرطیه صادق است، شرطش هم صدق کرد، پس جزاش صدق کرد. در امور تکوینیه این قضیه درسته، ولی امور اعتباریه وقتی قضیه تعلیقیه رو شارع اعتبار میکنه، اعتبار قضیه تعلیقیه چیزی نیست جز اعتبار جزا عند اعتبار تحقق شرط. این واقعا این اعتباراش یکیه.
نه این که شما فرمودید تحقق جزا عند تحقق شرط خارجن، الان منظور ما
تحقق تحقق در ذای اعتبار، نه امر اعتباری یک تحقق در ذای اعتبار داره. یعنی
درست ارزم اینه که ما الان این موردی که رو داریم تشبیق میدیم، این یعنی خارجن جزا تحقق پیدا کرده یا نه اصل تعلیق جزا بر شرط رو داریم میگیم؟
تعلیق جزا بر شرط چیزی نیست جز تحقق جزا عند تحقق شرط.
این که اصلا این همانی داره، این دقیقا همون.
خب همین رو میخواییم بگیم، ما همین رو داریم.
این که الان یه مقداری گرفتاری ما ایجاد میکنه که بعدم اشکال میشه که شما تصبب عقلی اینجا دارید و اینها، اینه که خارجن تحقق پیدا کنه اون جزا،
نه
شرط تحقق پیدا کرده و جزا محقق شده.
خب بحث این هست که بعد از این که شرط تحقق پیدا کرد چجوریه؟ یه رفعه جزا سبز میشه؟ یا همون قضیه که شارع اعتبار کرده اینو به دو نگاه میشه نگاه کرد؟ نه بعد از موضوع پیدا کرده،
اگر
بعد از موضوع پیدا کردن این که میگیم که اون جزا فعلی میشه، فعلیت جزا یعنی چی؟
نگاه من این در قبلی این بود که این تطبیق مورد هست بر اون
تطبیقه تطبیق یعنی چی؟
یعنی
تطبیقه یعنی چی؟ این تطبیق خارجن یه دفعه بحثال همینه، تطبیقه یعنی چی؟
این
مستقه مناسبه یعنی چی؟ اینا بحثا همینه. اصلا اون قضیه تعلیقی اینو میخواد بگه تحقق پیدا میکنه، همینه. یعنی چیزی نیست، بحث این هست که اون بحث جعل و مجهولی که میگفتم همین بحث هست که حقیقت جعل به عنوان یک قضیه اعتباریه با حقیقت مجعول یعنی فعلیت جزا عند تحقق شرط هیچ فرقی ندارن واقعا، یکی هم. ولی عرفن حالا که حالا میخوام این نتیجه این که اینا یکی هستن، اون اینه که اگر شارع در مقام ظاهر حکم کرد به تحقق قضیه تعلیقیه،
یعنی
حکم کرده است به تحقق جزا عند تحقق شرط. آقای سعد تو این بحثا یه تغییر میکنه، میگه اگر قضیه تعلیقیه رو حکم کنه ولی به تحقق جزا عند تحقق شرط حکم نکنه که این لغوه. ولی بحث ما این هست بحث لغویت نیست، همون اصلا. یعنی تحقق جزا عند تحقق شرط چیزی نیست جز همون قضیه شرطی
دو تا گرفت.
اگر در لحنش این چست یکی، خودشون تصریح میکنه که جعل و مجهول حقیقتا یکیه، ولی این موضوع تعبیر شاید هم به اصطلاح با قوم خواسته مماشات کنه، ولی خودشون تصریح داره که جعل و مجهول حقیقتا یکیه. ببینید بحثتر این هست که در هر مرحله شارع جعل قضیه تعلیقیه رو بکنه، در همون مرحله با تحقق شرط جزا تحقق پیدا میکنه. اگر قضیه اگر جعل، ببینید بحث این است، اگر جعل به عنوان یک حکم واقعی باشه، شعاره گفته که اگر عنب غلیان پیدا کرد حرام می شود. یک بنانی کفر واقعی. اگر عنب غلیان پیدا کرد حرام می شود، خب بعدن که عنب غلیان پیدا می کنه حرمت واقعی میاد. این حرمت واقعی که میاد غیر از اون نیست. اون قبلا به نحوی جعل پیدا شاهد جعل کرده که در زمان خودش، حالا این چطور میشه که بین جعل و مجعول فاصله بشه؟ اون مشکلات بحث جعل و مجعوله. من حالا در مقام برای حل اون مشکلات نیستم، فعلا میخوام تصویر کلی بحث رو، این نتیجه بحث رو عرض بکنم. حالا اون حالا چجوری حل میکنه این خودش تو بحث جعل و مجعول باید بهش بپردازیم. بحث این هست، اگر شارع به عنوان حکم واقعی قضیه تعلیقیه رو جعل بکنه، جزا به عنوان حکم واقعی عند تحقق شرط جعل شده است، این همون جعل است. اگر به عنوان حکم ظاهری گفت این قضیه تعلیقیه رو من به عنوان حکم ظاهری در مقام ظاهری به شما جعل کردم، این معناش چیه؟ معناش حکم به حکم ظاهری جزا عند تحقق شرط و در با استصحاب در واقع استصحاب قضیه تعلیقیه شارع حکم به تحقق جزا میکنه. پس بنابراین اینجور نیست که
سوالینه که پس الان یکی بودن و یکی نبودن بس در اینه که اصل این استصحاب تعلیقی و تحقق این استصحاب تعلیقی یکی هم یکی نیستن، یعنی جعل و مجبور،
جعل و مجبور یکی هست.
خب این که
دستان می فرمایید
که اما
خورت این حالا دو تا حالا سب کنید، ببینید ما عرض ما این بود که ما در بحث استصحاب سببی و مسببی دو مرحله بحث داریم. یکی این که استصحاب سببی و مسببی آیا اصلا تعارض دارن یا تعارض ندارن. اگر تسبب عقلی باشد ما میگفتیم معمولا اصلا تعارض ندارن، تعارض ندارن، به دلیل اینکه تعبد به یکی تعبد به دیگری نیست، مصرف به اینا مختلف هستن. بعد میگفتیم که مگر اینکه جایی تعبد به یکی در مقام ظاهر هم با تعبد به دیگری ملازم باشه، که میگفتیم اینجا خب تعارض هست، ملازمه داره تعبد به یکی با تعبد به دیگری. حالا اینجا میخوام بگم که بالاتر از اونه، بحث تعارض این نیست که تعبد به یک ملازمه و تعبد به دیگری است. اصلا تعبد به یکی عین تعبد به دیگریه. اینجا تعبد به یکی در مقام ظاهر اگر بشه و بخواد تعبد به نقیضش هم بشه، تعارضش خیلی روشنه دیگه. دیگه اون بحثایی که نمیدونم ملازمه در مقام ظاهر هم اگر باشه تعارض پیش میاد، که نیست، اصلا عین تعارضه. یعنی از یه طرف شارع بخواد حکم کنه که قضیه تعلیقیه در مقام ظاهر تحقق داره، به نقیض جزا هم عند تحقق شرط حکم کنه، دیگه نمیشه این این تعارض میشه، این تناقضه، تعارض همون تناقض ما به تعارض میده انجامه دیگه. یعنی این خیلی روشنتر از مواردی هست که میگن چون ملازمه اعم از ظاهر و واقع هست پس بنابراین تعارض دارن دو عرض. نمیدونم بحثایی اصل مثبت و اون بحثایی که واسط خفی و اون بحثا رو که طرح میکردیم اینجا اصلا این همن. پس بنابراین شارع اگر گفت قضیه تعلیقی ظاهرا صادق است، از اون طرف نمیتواند بگوید نقیض جزا عند تحقق شرط صادق. از یه طرف گفته که اگر شما اعمال خیار کردید معامله منفسخ می شود، ملکیت زائل می شود، از یه طرف هم حکم کرده باشه که ملکیت در زمان دوم باقی است، بقای ملکیت در زمان دوم و در هنگام اعمال خیار با زوال ملکیت عند اعمال الخیار که یکشون نتیجه استصحاب تعلیقه یکشون نتیجه استصحاب تنجیزیه، دو تا با هم دیگه ناساسانه نمیشه. پس بنابراین تعارض بین دو تا استصحاب در ما نحنفی خیلی روشنه. و بعد نمیشه خب حالا که تعارض کردن کدوم بر دیگری مقدم باشه؟ یکی این هم هست بحث اینه. من عرضم اینه که اینجا ولو واقعا یکیه، عرفاً قضیه تعلیقیه رو علت قرار برای قضیه تعلیقیه میبینه. عرفاً میگه که
خب حالا یک کسی بگه این هم نیستن، این بحث پیدا میشه که میگه که خب در ولو این هم نیستن اینا دو تا چیزن، ولی ملازمه اونقدر شدیده که نمیشه در عالم ظاهر اینا رو انکارش کرد و اتصال تعلیقی تعبد به اصطلاح تحقق هم رو باز داره. یا بگیم نه این اصلا یکی هم اتصال تعلیقی همون تحقق. خب حالا که این تحقق درست شد، نتیجهش این میشه که این مورد خاص یه چشم منجز حرمت داره و یه چشم منجز حلیت داره.
یعنی یه دلیل، یعنی یه دلیل میگه که
حرمت هست،
حرمت هست، یه دلیل میگه حلیت هست.
در این بحث پیش میاد که خب حالا که یه دلیل میگه حرام، یه دلیل میگه حلاله، کدوم مقدمه؟
بله
بحث تقدم روز
بله. خب بحث سر اینه که اینجا دیگه اینجا اگر یکی باشن دیگه تقدم معنا نداره.
کجا یکی یکی باشن؟ چهل مجموع
این
فعلا اینا که بسان
تجربه فرمایید. تقدم رتبی که در نظر میگیریم نسبت به مستطحب هست، نسبت به مستطحب هست. میگیم اگر یک استصحاب، یک مستطحب نسبت به یکی از دو طرف مستطحب دیگر علیت داشته باشه، نسبت به یکی از دو طرف، نسبت به هر دو طرف که نمیتونه علیت داشته باشه. ببینید حالا مثالای متعارف اصل شرعی رو من بزنم تا بعد بیایم اینجا. ببینید ما میگیم که استصحاب در آب جاری میکنیم، طهارت الماء. ما یه طهارت الماء داریم، یه طهارت لباس داریم، یه نجاست لباس داریم. این که ما میگیم یکشون علت دیگریه، چی علت دیگریه؟
طهارت ما
علت هست بر طهارت لباس، نه بر نجاست لباس. اون نقیض معلول ماست. بحث در این هست که اصلی که یک شیء رو ثابت میکنه، در نتیجه معلولش هم ثابت میشه، این بر اصلی که میخواد نقیض معلول رو ثابت کنه مقدمه. درست شد؟ این همین بیان اینجا میاد، این همین بیان اینجا میاد، ولی با این مقدمه که علیت و معلولیت بین مستصحب در یک استصحاب و نقیض مستصحب دیگه عینیت واقعی نیست. این مذارت میخوام علیت و معلولیت، علیت و معلولیت حقیقی نیست، عرفیه. چطور؟ یه استصحاب قضیه تعلیقیه رو میخواد ثابت کنه، مستصحب ما یعنی تحقق قضیه تعلیقیه با تحقق جزائن به تحقق شرط که نقیض عدم تحققه یکی هم واقعا اینا یکی هم. ولی خب تو همین مثال از یه طرف شارع گفته که الانبو ازاقلا ینجز یهرم، حالا یهرم به کار ببنیم که با مثال معروف قاطی نشه. این که شارع گفته که العنب عند الغليان حرام می شود، این قضیه تعلیقیه. بعد وقتی غليان پیدا کرد عنب، یه حرمتی هم میاد. این حرمتی که میاد، بحث این هست که با اون قضیه تعلیقیه دو شیء هم یا یک شیء هم. ما میگیم حقیقتا یکی هم.
قضیه
تمدیدی هم نقیضه تحقق جزائن به تحقق شد، کلیت. ما میخواییم بگیم که بعد از تحقق قلیان هلیت وجود دارد، چون سابقا هلیت وجود داشت، اون هلیت ها رو میخواییم چیز بکنیم. این هلیت نقیضش حرمته. این حرمتی که نقیض مستطب دیگه ما هست، این نقیض معلول مستطب تعلیقی ما نیست واقعا. یکی هن اصلا حرمت عند تحقق الشرط با قضیه تعلیقیه ما یکی هستن، نه دو شی، ولی با این که یکی هستن عرف چنده اینو معلول او تلقی میکنه در عالم توهم عرفی، در عالم مسامحه عرفی، هر چی تعبیر میخواد بکنه. عرف میگه که چون من قضیه تعلیقیه رو حکم کردم، اصلا این قیاس رو میچینه، میگه که شارع چون گفته اذا تحقق الشرط تحقق الجزا، فتحقق الجزاء فالجزاء فتحقق الشرط فالجزاء حاصل. فای تفریع به کار میبره بین کبرا و تحقق و صغرا، یه فا میذاره نتیجه رو برش متفرع میکنه.
این تو عالم اثبات این فاصله
وجود داره، تو عالم ثبوت فاصله وجود نداره. نه تو عالم اثبات ثبوت نداره، بحث در این هست که عرفاً خیال میکنه که اینا یک چیز دیگه هست، خیال میکنه، نگه واقعا یکی هست، یه متعدد هستن. و بحث این هست که وقتی که عرف تحقق جزا رو در رتبه متأخر از اون تأخرش جمله شرطی دانست و تحقق قضیه تعلیقی دانست، استثابی که اون قضیه تعلیقی رو اثبات میکنه، اثبات میکنه تحقق جزا رو این ده تحقق شد، اینجا استثابی که میخواد ضد اینا نقیض اینا اثبات کنه دیگه جاری نیست. استثابی که میخواد نقیض معلول رو ثابت کنه با جریان علت جاری نیست. خب علت
معلول اینجا یکی
استثاب تعلیقی علت، تحقق جزا عند تحقق شرط،
یعنی
عبارت اخرى همون هست تو حقیقتا، ولی عرفا معلولشه. وقتی معلولش شد با اجرای علت و اثبات معلول، نقیض معلول که استثاب معارضه هست، اون دیگه جاری نمیشه. ما این که اینو باز تاکید کنم، همیشه این که میگیم یک استثاب بر استثاب دیگر مقدم است، استصحاب علت بر خود معلول مقدم نیست، استصحاب علت بر نقیض معلول مقدمه. چون معلول ثابت میشه دیگه نقیضش جا نداره، یه استصحابش جاری بشه. یعنی دلیل استصحاب وقتی قضیه تعلیقی رو گرفت، دیگه نقیض تحقق جزا عند تحقق شرط رو نمیتونه بگیره.
خب میگم دلیل و مفاد دلیل این همامیتون
بگیم پس
یا علیت
مرد میگه، این
دلیل و مفاد دلیل،
الان
بگیم یه طرف دلیل یه طرف مفاد دلیل.
نه بحث اینا دلیل و مفاد دلیل نیست. ببینید بحث در اینه که ما یه دلیل استصحاب داریم، این دلیل استصحاب اصلا کلی دلیل کلی استصحاب داره، این دلیل کلی استصحاب ممکنه علت رو بگیره معلول رو نگیره، ممکنه معلول رو بگیره علت رو نگیره. این معلول که میخواییم بگیم نقیض معلوله ها، خود معلول نیست، خود معلول با علت یکیه. یا باید علت رو بگیره نقیض معلول رو نگیره، یا باید نقیض معلول رو بگیره علت رو نگیره. بحث اینه که عرفاً اول به علت مراجعه میکنن، علت که اثبات شد معلول ثابت میشه، استصحابی که میخواد نقیضش رو اثبات کنه اون نمیشه. پس دلیل استصحاب منصرف به علت هست، اثباتاً دلیل استصحاب انصراف داره به ناحیه علت. علت که اثبات شد معلولش ثابت میشه، دیگه استصحابی که میخواد نقیضش رو اثبات کنه مشمول ادله استصحاب نیست. نه بحث موضوع پیدا کردن نیست، ما قرار شد موضوع بگیم موضوع داره، اون مشکل موضوع داشتن نیست. مشکل این هست که تقدم رتبی خودش جزء امور تقدیم کننده یک استثناء بر استثناء دیگه. ما نحن فی هم دقیقا همینه، فقط ما نحن فی نکته یعنی به زنگاه مطلب اینه که بین علت و معلول واقعا تقدم رتبی نیست، بین استثناء تعلیقی و تحقق جزاینده تحقق شد واقعا نیست، بلکه عرفا هست و ملاک تقدیم تقدم رتبی است و این تقدم رتبی که عرف ببینه کافیه، تقدم رتبی واقعی لازم نیست باشه تا عرف اونو مقدم کنه. عرف اون چیزی بوده که در عالم خودش فاء تفریع، فاء که دال بر تأخر رتبی یک شی بر شی دیگه هست، اون رو هر جا آورد یک استصحاب رو بر استصحاب دیگر مقدم می‌کنه. این محصل بحث تا اینجا. این اشکال سوم.
اشکال سوم
اشکال کلی این که این استصحاب در شبهه حکمی هست. آیا استصحاب در شبهه حکمی جاری هست یا جاری نیست؟ خب یه بیان مرحوم آقای خویی دارن در عدم جریان استصحاب در شبهه حکمی. اون بیان این هست که استصحاب در شبهات حکمیه که در واقع همیشه استصحاب مجعول هست با یک استصحاب عدم جعل معارض هست. خب مثال میزدیم، مثال معروف این بحث، نمیدانیم فرمت مباشرت با همسر در فاصله بین نقاع از حیض و اقتصال وجود دارد یا وجود ندارد. استصحاب بقاء حرمت مباشرت در این فاصله معارض است با یک استصحاب دیگه. استصحاب دیگه چیه؟ اون استصحاب این هست که حرمت مباشرت اساسا چه در زمانی که زن حائض هست چه در زمانی که زن حائض نیست، حرمت مباشرت، خود حرمت مباشرت یک امر حادثیه دیگه. از ازل که این حرمت جعل نشده بوده، این حرمتی که شارع داره جعل میکند، نمیدانیم آیا شارع یک جعلی که شامل زمان این فاصله یه فترت بین نقاع و اتصال هست داره یا نداره. میگیم شاره یه زمان که اصلا جعل نداشت، نمیدانیم جعل موقت، جعلی که هم زمان خون دیدن زن رو شامل بشه هم زمان پاک شدن زن از خون رو شامل بشه، یعنی جعلی شاره داره یا نداره. یک جعلی که به هر حال زمان فترت بین حیض، نقاع از حیض و اقتصال رو شامل بشه، وقت شما درد نکنه، این جعل وجود داره یا وجود نداره؟ آقای خوی می فرمان استصحاب عدم داره. یک زمان همچی جعلی تحقق نداشت، نمیدانیم شارع همچی جعلی رو تحقق داشت، محقق کرده و محقق نکرده، اصل عدمش. خب این قول، خب ما، شما میگید که نمیدانیم جعل موسع تحقق پیدا کرده است چون ما تحقق پیدا نکرده است. از اون طرف اینکه جعل حرمت محدود به زمان حیض دیدن زن باشه، اینم حادثه. ما نمیدانیم که شارع یک جعل محدود به زمان حائض بودن زن داره یا نداره. خب بگید استصحاب میکنیم اصلا جعل محدود وجود نداره، عدم جعل محدود به زمان حیض تو، در حالی که ما علم اجمالی داریم به یک جعلی هست. نمیدانیم این جل محدود به زمان حیض است یا جل موثق. این که شما میگید در زمان سابق اصلا جلی نبود، خب اون جل سابق شکسته شده، یا به جل محدود یا به جل موثق. استصحاب عدم جعل موسع خودش معارض هست با استصحاب عدم جعل محدود. آقای خویی اینجا همینجور میفرماید، میگن شما استصحاب عدم جعل محدود میکنید برای چی؟ برای این که میخواید ثابت کنید موسع بودن رو، که مستقی برای این که بگید که اثر جعل محدود بار نمیشه. جعل محدود به محدودیت اثر نداره، یعنی این چین جعل محدودیت جعل اثری نداره، چون ما قدر ببینید جعل محدود دو جنبه داره، یه جنبه اثباتی داره، این که در این زمان خاص جعل حرمت شده، یک جنبه نفی داره، بیشتر از این نیست. اصل این که تو این زمان محدود جعل هست، اون که علم اجمالی داریم جامعه بین دوت جعله، اون که خب یقین داده اون اثرش بار میشه. این که جعل ما فقط این مقدار هست نبیشتر، اون اثر نداره. اون فصل ممیز جعل محدود که امریست عدمی، اون اثر نداره. اثر مال جعل موسطه، نه مال محدودیت جعل محدود. اون حیثیت محدودیتش اثر نداره، پس دو تا با هم دیگه معارض نیستن. پس بنابراین استصحاب عدم جعل موسع جاری می شود بلا معارض، یعنی بلا معارض هم نسبته. خب این استصحاب عدم جعل موسع با استصحاب در شما توکمیه که همیشه هست معارضه. از یه طرف شما میگید که این خانم موقعی که حائض بود حرمت مباشرت در حقش ثابت بود، استصحاب حرمت بود. از یه طرف دیگه استصحاب عدم جعل حرمت، عدم جعل حرمت موسع. معنای عدم جعل حرمت موسع این هست که در زمان فاصله بین نفاع و اتصال حرمتی نباشه. این دو استصحاب با هم دیگه معارض. که ما اینجا اینجوری عرض میکردیم، میگفتیم اگر این تحلیل آقای خویی صحیح باشه، استصحاب عدم جعل موسع در رتبه علت هست، در رتبه علت هست، اصلا مقدمه، نه معارضه. های خویی بحث معارضه رو پیش کشیدن به دلیل اینکه در این بحث‌های اتصاب سببی مسببی اینها ایشون به معارضه قائل هستن، نه به تقدیم یک بر دیگری. این نکته استصحاب عدم جعل حرمت یا در مانحنفی استصحاب عدم، حالا مانحنفی استصحاب عدم جعل تخییر، تخییر موسع، استصحاب عدم تخییر موسع بر عدم جعل تخییر، بر استصحاب تخییر، این مقدم هست. خب آقای خویی اینجوری ترسیم میکنن که اینجاها که ما عرض کردیم که اگر واقعا این ترسیمیشون صحیح باشه، اصلا باید بگید که شبه حکمیه همیشه استصحاب مقدم داره، نه استصحاب معارض داره. ولی اصلا درسته این هست که اون استصحاب عدم جعل با این تصویری که آقای خویی میکنن به ذهن هیچ کس خطور نمیکنه. کاشفش هم اینه که قبل از فاضل نرابی صاحب مستند هیچ کسی اصلا این استصحاب ذهنش خطور نکرده بوده، و برای ترسیم استصحاب برای طلبه هایی که درس خارج هم خوندن باید یه مدتی انسان وقت بگذاره تا صورت مسئله رو تصورش رو تصویر کنه، یعنی تصور قضیه اینقدر سخته که حالا به تصویرش اون یه مرحله دیگه. اگر گفتن اشتباه کردن نجاری نیست، باید عرف مطابق بفهم.
مثلا همین استقبال حرمت زدید شاید همون الانبا از آقلا مثلا
اگر انبا زدید اینا میگن میگن انبا زدید عرفن یکی صغره هاشو کار ندارن. اگر واقعا انبا زدید عرفن یکی باشه، اگه شما یه موقع میگید نه عرفن یکی نیستن، خب از اون از اولش کار
نتیجه
کلی نیست،
نتیجه
مراجعه موارد مختلف. نه، موارد عدم جهل همش همینه.
مثلا این
بحث ما عدم تأخیر اینا نه عدم جهل تأخیر، نه عدم خود تأخیر. آخه ببینید سه مرحله است. یه مرحله استصحاب عدم حکم مختار، عدم بقای حجیت حکم مختار، یکی استصحاب خود حق تأخیر، یکی استصحاب عدم جهل حق تأخیر.
همون عدم جهل در اینجا به این حد
این که اتفاقی اینجا سخت‌تر از همه جاست. اینجا چون سه تا استصحاب تعلیقی، یه استصحاب تنجیزی داریم، یه تعلیقی داریم، یه تعلیقی بالاتر. اینجا این از اون تعلیقیات خیلی سخته، اصلا تصویرش تصویر از جای دیگه هم سخت‌تره. تصویر این اینکه اینجا به نظر میرسه که اصلا اون بیان آقای خویی ناتمامه. یه بیان دیگه ها جاها دارن، این انشالله من فردا توضیحش رو میدم و این بحث رو جمع میکنیم. ما روز چهارشنبه و فردا روز آخر بحث باشه انشالله. من چهارشنبه دیگه این بحث رو نبقیم انشالله. من تو پنجشنبه دارم میرم، من روز قبل از مقدمات سفر میخواهم.
جا توی استصحاب الان و ازاق علایه رو اونجا هم سه تا میشه اگه عدم جعل رو بذاریم.
بله اونجا هم یه جعل. اصلا ببینید عدم جعل به خصوص تو این چیزایی که اصل خود چیزیست به نام تعلیقیه، اصلا تصویر این که چجوری یه استصحاب بالاتری پیدا کردن خیلی سنگینه، خیلی خیلی سنگین.
اصل عدم حکم حرمت رو باید بکنیم دیگه، بگیم اصل عدم جعل،
عدم جعل این قضیه تعلیقیه،
انگام قرائیه.
عدم جعل این قضیه تعلیقیه،
حرمت انگام قرائیه.
که این دیگه خیلی خیلی تصویرش دشواره. خب
سلام
الله
علیه و آله. یه هلیت هم از اون برداشتیم، جله نبو کان حلال انا. حالا